ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزارت اطلاعات ایران از دستگیری 20 نفر از عوامل ترورهای هسته‌ای خبر داد. نتایج اولیه انتخابات یونان از پیشی گرفتن چپ‌ها خبر می‌دهد. آخرین آمار مبتلایان به ویروس HIV در ایران اعلام شد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری نزدیک به 20 نفر از اشخاصی که گفته می شود در ترور کارشناسان هسته ایران دست داشتند خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حیدر مصلحی روز یکشنبه با اشاره به بیانیه ای که وزارت اطلاعات سه روز پیش منتشر کرده بود، تاکید کرد این پرونده هنوز در دست تحقیق است و اتهامات دستگیر شدگان بیش از چیزی است که در اطلاعیه آمده بود. آقای مصلحی از محرز و مستند شدن اتهامات متهمان این پرونده در آینده خبر داده است. انتخابات پارلمانی یونان شامگاه یکشنبه به پایان رسید و مسئولان حوزه‌های رأی‌گیری به شمارش آرا پرداختند. بررسی نتایج اولیه این انتخابات نشان می‌دهد حزب چپ سیریزا بیش از 27% کل آرا را از آن خود کرده است. بر اساس نظرسنجی‌های به عمل آمده، حزب نئونازی‌ها هم 6% از آرا را به خود اختصاص خواهد داد. خبرگزاری مهر تازه ترین آمار مبتلایان به ویروس HIV در ایران را بیش از 24,000 نفر ذکر کرده است. به گزارش مهر، آمار جمع‌آوری شده از دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر ایران نشان می‌دهد که تا ابتدای فروردین سال جاری مجموعاً 24,300 نفر آلوده به ویروس HIV شناسایی شده اند که بیش از 90% آنان مرد هستند. بنابر همین گزارش، تا کنون بیش از 4,700 نفر از مبتلایان به ایدز در ایران فوت کردند. وزارت بهداشت ایران میگوید سالانه 19,000 مورد ابتلا به سالک در کشور ثبت می شود که 3,000 مورد آن مربوط به استان فارس است. به گزارش خبرگزاری مهر، سالک یکی از بیماری‌های بومی ایران است که در اغلب استان‌های کشور قابل مشاهده و منشأ آن موش صحرایی آلوده است. دومین و آخرین روز از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر از صبح امروز یکشنبه در این کشور آغاز شده است. محمد مرسی مورد حمایت اخوان المسلمین و احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوران حسنی مبارک دو نامزدی هستند که به دور دوم انتخابات راه یافتند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به آنچه فضای تندگویی، تخریب و دریدگی گفتاری در کشور خواند، هشدار داد. شامگاه شنبه در جمع گروهی از استان همدان گفت ما در کشور با پدیده‌ای با نام دریدگی گفتاری مواجه شدیم که حاصل آن تخریب و پنجه کشیدن به صورت یکدیگر است.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
اما در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده مستند رادیوی انفرادی باشید از سری برنامه‌های رادیو فردا که شما تا لحظاتی دیگر شنونده تکرار نهمین بخش این برنامه خواهید بود. ببخشید، در این بخش وحید پروستاد همکارم و تهیه کننده این برنامه شما را به درون سلول‌های انفرادی میبره تا زندانیان سیاسی از شیوه مقاومت و تحمل این سلول‌های کوچک بگن. این سلسله برنامه‌ها هر سه شنبه ساعت 18 به وقت ایران پخش میشه و تکرار هر برنامه رو میتونید در روزهای پنج شنبه ساعت 2 بعد از ظهر، جمعه ساعت 9 صبح و یک شنبه ساعت 11 شب به وقت ایران بشنوید. با هم شنونده برنامه انفرادی خواهیم بود.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادیها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این چهار دیواریها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این چهار دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی سه دهه اخیر از روزگار دلهور آور خود برای شما بگویند. بازجویی تمام می شود. بازجو گوشه لباس زندانی را می گیرد و او را از راه روی دراز عبور می دهد. زندانی در دلش خوشحال است که می تواند تا مسیر سلولش چند قدمی راه برود. بازجو زندانی را به زندانبان تحویل می دهد. در سلول باز می شود. زندانبان می گوید برو داخل. زندانی وارد سلول و در پشت سرش قفل می شود. تقی رحمانی زندانی سیاسی بود که بیش از 14 سال در سه دهه پس از انقلاب اسلامی در زندان بود. او بیش از 2 سال از این مدت را در سلول‌های انفرادی به سر برده. تقی رحمانی مهمترین مسئله سلول انفرادی را غلبه بر زمان می داند.
وارد انفرادی که میشی در حقیقت باید وارد سخت‌ترین جای زندان باید در نظر بگیری، ولی تحمل انفرادی بستگی به رعایت چند چیز داره. شاید در وهله اول اون شخصیت انسان داره، آدمای درونگرا، آدمای گرا، انسانایی که انگیزه دارن، آرمان یا هدفی دارن، ولی وقتی که وارد انفرادی میشی وارد دنیای درون میشی، واژه‌ای که فکر میکنی دنیا به پایان رسیده یا اینجا آخر دنیاست یا میتواند آخر دنیا باشه، با قبول کنی تو یه شرایط غیر عادی قرار منتهای اصلیه، یا زندان بر تو غلبه میکنه یا تو بر زندان، یا تو زمان رو به دست میاری یا زمان رو به دست میاری. مهمترین مسئله انفرادی غلبه بر زمان.
برای زندانی درون سلول انفرادی دنیای خارج از سلول هر روز واقعیتش را بیشتر از دست میدهد. خیالات و اوهام به سراغش آمده، چراغ روشن بالای سرش عذابش می‌دهد. فریدون نجفی آریا زندانی سیاسی با 10 سال سابقه زندان از سال 60 تا 70 خورشیدی بیش از 3 سال از این دوران را در انفرادی‌های گوهردشت، قزلحصار و اوین به سر برده. فریدون نجفی آریا بیش از 2.5 سال به طور پیوسته در انفرادی زندان قزلحصار بود.
اگر تو انفرادی شما شب بتونی بخوابی، در واقع فرار از کابوس و همه چیه، زندگی رو خیلی عادی تر میکنه. بعد ما در روز یه چیز 17 کیلومتر را میرفت. ساعت نظافت داشتیم تو انفرادی، بعد ساعت پارک داشتیم که بعد از ظهر بود، یا روزای تابستون که هوا خیلی گرم بود و مگس و پشه تو سلول پر میشد، ساعت پشه کشون داشتیم، مگس کشون داشتیم. 3 ساعت ها بود که با سلولای بغل تماس داشتیم. مثلا خودم با مسعود خستون نوه آقای طالقانی، اون سلول روبروی من بود، اون ور سالون بود، من برای سالون، ما تماس دو طرف سالون هم به هم وصل کرد. ولی تو دراز مدت اگه آدم بخواد انفرادی روش فشار نیاره، باید با برنامه ریزی تو انفرادی زندگی کنه.
شایسته وطن‌دوست زندانی سیاسی بود با 18 سال سابقه زندان. او تجربه زندان‌های بندر انزلی، رشت، لاهیجان، گوهردشت و اوین را دارد. شایسته وطن‌دوست بیش از 2 سال از 18 سال دوران زندان خود را درون سلول‌های انفرادی بوده و معتقد است برنامه نداشتن درون انفرادی موجب از هم پاشیدگی زندانی می شود.
تو دوران بازجویی و بازداشت اولیه زندانیا معمولا بیشتر تمرکز روی اوضاع و احوال همون شرایط میکنن که چه اتفاقی میخواد بیفته، حواسشون به اطرافشون هست و به هر حال زندانی برای خودش یک برنامه‌ریزی میکنه. زندانی با ساعت خیلی بیشتر از کسایی که تو بیرون زندگی میکنن در ارتباطه.
هفته هاست که زندانی را نه برای بازجویی و نه برای هواخوری از سلول بیرون نیاوردند. زندانی احساس می کند ذهنش دیگر به خوبی کار نمی کند. در گوشه سلول می نشیند و تصمیم می گیرد با تخیل از سلول بیرون بیاید. رضا علی جانی زندانی که در کارنامه سیاسیش 7 سال زندان ثبت شده، بیش از 1 سال از این دوران را در انفرادی بود که 6 ماه آن به طور پیوسته بوده.
انسان در انفرادی به لحاظ فیزیکی و به لحاظ ارتباطی بسیار محدود میشه. ولی ذهنش آزاد هست و میتونه از سلول بیرون بره و در اینجا سیر زندانی نباید مرعوب و مغلوب فضایی که باجوها میسازن بشه، فضایی که میخوان بگوین تو تنها هستی، هیچ کس به فکر تو نیست و ما قدرت بیکران هستیم. من زندان اشرت‌آباد خب شبا میبردن، حالا هم برخورد فیزیکی میکردن و همه چیزایی میخواستن. وقتی که به سلول برمیگشتم هرچند فیزیکی خسته بودم ولی سماع میکردم تو سلول و یک انبساط خاطری بهم دست میداد و میگفتم دیدید نتونستید، و این برای خودم تجربه بسیار آرامش بخشی بود.
محمد نوریزاد زندانی سیاسی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و یک سال و نیم در زندان بود. او 68 روز در سلول‌های انفرادی زندان اوین بود و 3 ماه به صورت تنها در سلول‌های بزرگتر از سلول انفرادی در بند 2 الف سپاه. محمد نوریزاد میگوید تحمل انفرادی به راهی که متهم طی کرده بستگی دارد.
یه جوانی که حالا هیچ اعتقادی به خدا نداشت میگفتش که برای شماها که به خدا باور دارید تحمل سلول‌های انفرادی خیلی راحت‌تره تا ما فوقش این که حالا یه ورزشی بکنید، وگرنه شماها روزه میگیرید، نماز میخونید، عبادت میکنید، بهانه زیاد دارید برای اینکه پایداری بکنید. ولی من میخوام بگم اینجورم نیست. به درستی راهی که متهم طی کرده بستگی داره. اگر فرد خودش رو بی‌گناه بدانه در تخت‌ترین لحظه‌ها میتونه شهد و شیرینی مقاومت رو بچشه و پیروز بیرون بیاد.
زندانی از بیرون سلولش صدای باز و بسته شدن درهای چند سلول را می شنود. از پشت در صدای زندانبان را می شنود که با تحکم می گوید چشمبندتون رو بکشید پایین، سرتون رو هم بالا نیارید، دست روی شونه هم بذارید و راه بیفتید. شکوفه سخی زندانی سیاسی بود که در سال 61 و هنگامی که 18 ساله بود وارد زندان شد و تا سال 69 زندانهای مختلفی را تجربه کرد. او بیش از یک سال و نیم در سلول انفرادی و نزدیک به 9 ماه درون تابوت ها بود.
کاری که زندان میکنه اینه که شما رو از فضاتون جدا کنه، از فضای جامعه اول جدا میکنه، بعد از بقیه زندانیا جدا میکنه، بعد حتی میتونه از حسای پنجگانتون جدا بکنه. در مقابل این مقاومت منفی نیست که فقط آدم تحمل کنه، منتظر شه این یه روز تموم شه. مقاومت رو من فعالانه در این میبینم که نقطه در انتظار پایان این شرایط نبودنه، یعنی قبول کردن اینه که من اینجا هستم و من اینجا زندگی میکنم. سلول انفرادی رو تبدیل به خونه کردن، با هر گونه امکاناتی که داریم تبدیل به جایی بکنید که من اینجا زندگی میکنم و اینجا فضای منه. اون وقت فضا با شما دوست خواهد شد به جای اینکه دشمنتون باشه.
تقی رحمانی با بیش از 14 سال سابقه زندان میگوید سلول انفرادی را باید در دست گرفت و با امید به آن نگاه کرد.
انفرادی اگر سوارش بشی و در دستش بگیری چیزای جالبی هم داره. تنظیم رابطه با نگهبانان، باید با نگهبانان به جنگ بعد نخیزی. نگهبانان یه سنتی هست در زندان، میگن نگه نگهبان خوبه یه نگهبان بده، پس دیگه داره تو بدونی با چجوری ارتباط برقرار. بعد دنیای راهروی انفرادی، کی میاد کی میره، کوچکترین سود، کوچکترین صدا، کوچکترین رفتار برات مسئله، توجه به اونا میدونه برای خود دنیای جالبی کنه. وقتی بعد زمان غلبه کردی و انفرادی در دست خودت گرفتی، اون موقع زمان به نظر من گاهی لذت بردن هم رو لحظاتی هست که احساس آرامش شدید کنی. من زمانی که تو انفرادی چایی بهم میدادن میشه گفت نیم ساعتی در خیال خودم غرق و مست بودم و خوشحال از این گرمای چایی بود که به اصطلاح به من میتابید، چون من در انفرادی دهه 60 فقط به شما شبای جمعه و شبای شنبه چای می انفرادی های اوین. در انفرادی باید با انگیزه و امید زندگی کرد و یک چیزم باید در نظر گیری، خلاصه امروز آخر جهان و این در باز میشه و تو میری بیرون.
زندانی در گوشه سلول نشسته و به دیوارهای سیمانی سلولش نگاه می کند. لحظاتی بعد دست به کشف نوشته‌های روی سلول می زند. اکثرشان اسم افراد و تاریخ بازداشتشان است. روی یکی از دیوارها نوشته به زندگی جدیدت لبخند بزن. در برنامه بعدی بار دیگر شما را به درون سلول‌های انفرادی می‌برم.
انفرادی جای مناسبی برای بررسی زندگی گذشته فردی است. این کارا باید در بیرون انجام بشه.